امروز در خدمت جناب آقای چاغاروندی، معاون محترم فنی و اجرایی شرکت مادر تخصصی عمران شهرک‌های جدید هستیم که پشت خط تماس تلفنی ما حاضر شدند. جناب آقای چاغاروندی، سلام عرض می‌کنم، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم قسمت شما و همه شنوندگان و عزیز و همه همکاران شما سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون
بزرگوار هستید. یک گزارشی جناب آقای چاغاروندی به ما میدید از اقداماتی که در خصوص 700 هزار مسکنی که قرار در اطراف تهران و به مسئولیت شما ساخته بشه؟
خب حتی با سهم شرکت عمران شهرهای جدید که از مجموعه 4 میلیون واحدی که در حاضر تعهدات دولت هست، البته این 700 هزار واحد در شهرهای اطراف تهران نیست، مجموع شهرهای جدید کشور که در همه کشور عزیزمون به هر حال در قالب یک شهر الکن و تعدادی هم شهرکی که اخیراً برای اجرایش رو شروع کردیم در قالب این شهرک ها و شهرهای جدید اجرا خواهد شد که به هر حال سهم استان تهران البته به نسبت بیشتر از متناسب با جمعیتش.
بله.
خب ما فعالیت های لازم رو انجام دادیم، گام اولش رو در راستای عملیاتی کردن این وظیفه و تکلیف قانونی شروع کردیم. یه 100 هزار واحد رو تقریبا میشه گفت پایان فروردین ما با به صورت ویدیو کنفرانسی با حضور ریاست محترم جمهور عملیات شروع کردیم. گام دومش رو یعنی قرار شده که انشالله هست ما یک بار ما 100 هزار واحد رو پلنگزنی بکنیم، فعالیت رو شروع بکنیم. گام دومش رو مقدماتش رو فراهم کردیم، مشغول تامین اراضی املاک رو رفع موانع و مشکلات هستی که انشالله ظرف حداکثر مثلا احتمال شاید 3 هفته دیگه ما بتونیم گام دوم رو به استعداد 100 هزار واحد فعالیت رو شروع بکنیم در مجموع شهرهای جدید. طبیعتا با انجام این واحدها خودمون رو در مقاطع مختلف تا پایان سال آماده کردیم که انشالله 50% تکلیف قانونی ما از مجموع 700 هزار واحدی که توی سهم ما هست در راستای اون 4 میلیون واحد تا پایان سال افتار پلنگزنی رو انجام بدیم و طبیعتاً با پیشرفت فیزیکی که از اونجا توی سال آینده و ادامه انسال خواهیم داشت، سال بعد در سال 1402 مقدمات اجرای 50% دوم رو فراهم خواهیم کرد که انشالله مجموع 700 هزار واحد رو تا پایان 4 ساله اول ریاست جمهوری جناب آقای رئیسی ما انشالله به اتمام برسیم.
انشالله. پس شما طبق زمانبندی دارید پیش میرید انشالله.
بله همینطوره.
خیلی خوب. جناب آقای چاغاروندی، میتونید از پیشرفت کار تو شهرک جدید هشت‌گرد هم که فکر میکنم عمدتا متقاضیان تهرانی اونجا تمرکز میکنن و از اونجا در واقع مسکن رو حالا طلب میکنن، بفرمایید که راضی کننده از خیج؟ خیلی ما سوال داریم راجع به شهرک جدید هشت‌گرد.
این ما خب شروع نهضت ملی مسکن امسال ما در راستای این 100 هزار واحد یک دو ماه است فعالیت اولیه رو شروع کردیم. در راستای این قضیه عملیات خوب داره پیش میره، برای عملیات پاکی شروع عملیات فونداسیون و برای بعضن اسکلت رو شروع کردیم. هشت‌گرد هم یکی از شهرهایی هست که بیشتری متقاضی رو در استان تهران، البته بعد از شرکت عمران شهر جدید پرند داره، اونجا فعالیت به صورت متمرکز و ویژه داره پیگیری میشه. مانعی فعلا علل حساب خدا را شکر وجود نداره، البته یه مقداری بحث تغییر قیمت ها و تغییرش قیمت های مسالهی که در بازار اتفاق میفته بعضا ما رو با چالش هایی با سازنده ها مواجه کرده و میکنه، ولی خب در راستای رفع این موانع و مشکلات سازوکارهایی وجود داره که خوشبختانه رفته رفته اینها رو حل فصل بشه.
خواهش میکنم. به ما میتونید بفرمایید که قیمت تموم شده و تسهیلات به همه آیا یکسان هست؟ حالا مثلا چه انتخابشون دماوند باشه یا هشت‌گرد باشه یا پرند باشه؟
واقعیتش اینه که استانها به هر حال متفاوت هستن. استان تهران 650 میلیون تومان وامش هست. این مجموعه استان تهران هست.
بله.
بعضی از استانها پرنشارهای دیگه 400 میلیون تومان و بعضی از استان ها هم 350 میلیون تومان تسهیلاتی هست که دریافت میکنن متناسب با جمعیت و سازوکاری که برای اونها دیده شده، ولی در استان تهران 450 میلیون تومان تسهیلات بانکی هست. البته ما پیگیر هستیم متناسب با مشکلاتی که الان وجود داره و تامین به مالی بیشتری که برای پروژه باید اتفاق بیفته، در تلاش هستیم که این 450 میلیون تومان رو ارتقا بدیم. امیدواریم که در راستای تلاشمون توفیقی حاصل بشه انشالله که بار آورده متوازی هم کمتر هم بشه.
امیدوار هستیم انشاءالله. این البته قبلا هم ما بسیار صحبت کردیم و مردم هم از این نظر دغدغه و نگرانی دارند که آیا این کار انجام میشه یا خیر. حالا شما میفرمایید که دارید رایزنی میکنید و صحبت میکنید، فکر میکنید به نتیجه میرسه؟
من فکر میکنم انشاءالله به نتیجه خواهد رسید.
و فکر میکنید چقدر افزوده بشه؟
درخواست ما در استان تهران 600 میلیون تومان، یعنی 150 میلیون تومان ارتقا پیدا بکنه، در متناسب با اون در استانهای دیگه هم به همین ترتیب. حالا باید نیست ببینید چقدر اونایی که به هر حال دستن در کار یک قضیه هستن و منابع رو باید تامین کنن چقدر همراهی میکنن، ولی به نظر میرسه انشالله این توفیق حاصل بشه
انشالله. جناب آقای چاقاربندی، خیلی ها هستند که شاید برای اینکه حالا نمیدونم مردم رو یه مقداری ناامید بکنن یا متاسفانه به دلیل حالا دیگری مرتبا دارن از زیرساخت ها در این شهرک ها صحبت میکنند و اینکه اگر این شهرک ها هم ساخته بشه حالا کوتا مثلا آب بیاد، برق بیاد، گاز بیاد، یا مثلا نمیدونم فضاسازی اونجا بشه یا مدرسه وجود داشته باشه و مثل اینها. واقعا این درسته که برای این شهرک ها از قبل این فضاسازی ها دیده شده یا زیرساخت ها تأمین شده یا نه؟ شما شهرک ها رو ساختین، حالا بعدن دیگه خدا دیگه عالم هستش که آیا بقیه مثلا دستگاه ها و دوایر دولتی و غیر اون با شما همراهی بکنن یا خیر؟
این موضوعات رو قبلا هم در زمان مسکن مهر با شدت بیشتری شاید عنوان می شد. الان شما شاید هستید علارغم تمام ضعف‌هایی که در بخش مسکن مهر داشتیم، الان یک ظرفیت شده برای کشور که به هر حال مردم از اونها بهره ببرن. همین شهر جدید هشتگرد 50,000 واحد، در شهر جدید پرند 95,000 واحد، در شهر جدید پردیس 84,000 واحد، در شهرهای اطراف تهران تولید مسکن به روش مسکن مهر اتفاق افتاده و از فضا شرایط هم همینطور بوده. طبیعی است که ما اگر فعالیت رو شروع بکنیم با چالش‌های تأمین منابع تعمیل امکانات و زیرساخت ها مواجه خواهیم شد، ولی واقعیتش اینه که تلاش ما این هست که این مشکل وجود همزمان با تعمیل مسکن این مشکل رو حل پس کرده باشیم. البته مشکلاتی قطعاً خواهیم داشت به خصوص در حوزه تأمین آب، ولی معنیش این نیست که ما نمیتونیم. قطعاً میتونیم موانع رو برداریم، قطعاً وادهایی که به هر حال تضمین شده به مردم برسه، امید حاصل شده، حتما به دستشون خواهد رسید. همه دولت مجموعه دستاندارترها ید واحده شدن که انشالله این واحده ها ساخته بشن و امیدی که مردم به این واحده ها و تأمین مسکنشون درشون ایجاد شده انشالله نامید نشه. انشالله.
جناب آقای چهاربندی، الان به ما توضیح بفرمایید که وضعیت نهضت ملی مسکن، حالا فارغ از همه اون چیزهایی که براش عنوان میشه، آیا فارغ از همه عیب‌های ظاهری هست که چون در مورد مسکن مهر هم شما اشاره فرمودید اون زمانش میگفتند خب چندان خوب نیستش، مخصوصا ایراد میگرفتند از مثلا فونداسیون، از زیرساختا و مثل اینها، در مورد نهضت ملی مسکن چی؟ آیا واقعا پیمانکار خوب درست سر کار اومده و مصالح خوب هست؟ اینو اطمینان رو به کسانی که میخوان استفاده کنن بفرمایید. بدید
خدمت شنوندگان عزیز باید من عرض کنم که ما سعی کردیم از تمام تجارب خوب گذشته بهره بگیریم و خدای نکرده اون تجارب بد و تلخ گذشته رو یه مقداری ازشون فاصله داشته باشیم و بگیریم. طبیعتا ما در راستای تأمین مسکن به روش نهضت ملی گذشته رو مرور کردیم، اون ایراداتی که بر مسکن مهر وارد رو رفع و رجوع کردیم. از جمله این ایرادات این بود که به هر حال ما با حداقل ها راضی شده بودیم که مسکن رو تحویل مردم بدیم.
بله.
یعنی طبیعتا با کیفیتش نه در سازش نه در چارچوب های فنیش، ولی در نماسازی و نازوکاریش مقداری با نیازمندی های موجود جامعه ما فاصله داشت. تلاش کردیم که انشالله این گادهایی که در قالب نهضت ملی مسکن تحویل مردم خواهد شد با یک کیفیت مطلوب‌تری در اختیار قرار بگیره. خب در کنار اون هم قیمت ها و هزینه تمام شده اون رو هم باید در نظر بگیریم.
الان آقای چهاربندی معلوم هست که قیمت چقدر میشه؟ قیمت تمام شده؟
قیمت انجام کار قیمت تمام شده است. قیمت تمام شده هم حضرت علی استدلال دارید که امکان این که قطعیش بکنی با این شرایط بازار وجود نداره. قیمت پایه رو ما بستیم.
چقدر قیمت پایه؟
قیمت پایه اولی به قیمت سه ماهه سوم سال گذشته که قیمت ها در اومده 1400 متری 4,735,000 تومان هست.
بله.
این برای ساخته
خوب.
حالا چقدر در راستای در زمان اجرای پروژه به این قیمت ها اضافه خواهد شد، متناسب با ضرراتی است که به هر حال ناشی از تعدیل هم پایه اجرایش بر تورم حاکم هست. اینها رو بایستی ببینیم در چه، یعنی با چه بازه زمانی و با چه کیفیتی ساخته میشه قیمت انتهایی در میاد. البته
قربان چقدر تموم میشه راجع به قیمت ساخت میتونید به ما بفرمایید که از این رقمی که فرمودین چند درصدش مال قیمت ساخته، چقدر مال دستمزده؟
ببینید همه این قیمت ساخت و دستمزد در دلشه با قیمت سال گذشته. به این قیمت، قیمت سالهای بعد زمان اجرا، نرخ تورمو که به شکل تعدیل از طریق و هر حال سازمان مدیریت برنامه ریزی هر ساله ابلاغ میشه اضافه میشه، سازنده اونها رو مطالبه میکنه، متناسب با کارکه بهش تعلق میگه.
میدونی چرا پرسیدم؟ عذرخواهی میکنم. ببینید الان خب میدونیم مساله حوزاش چجوریه دیگه و قیمتا چجوری بالا میره. میخوام بگم آیا واقعا مثلا چیزی تخصیص پیدا میکنه به این پروژه ها که دولت
ما بابت اینکه این تلاطم در بازار خیلی به بخش نهضت ملی ما قیمت‌هاشو دچار چالش‌های جدی بازاری نکنه، دنبال زنجیره تامین مصالح هستیم. زنجیره تامین مصالح به عبارتی که ما بتونیم با تولید کنندگان بخش مصالح ساختمانی وارد مذاکره شدیم که قیمت‌ها رو با اونها قطعی بکنیم، مشروط بر این که هزینه‌های اولیه رو ما بتونیم پرداخت بکنیم که دیگه تلاطم بازار شامل حال واحدهای مسکونی ما حداقل در بخش اون مصالح مربوطه نشد. تلاش‌های خوبی شده در بخش تأمین سیمان، در بخش تأمین میله‌گرد، در بخش درها و پنجره‌ها که با حداقل چالش ما مواجه بشیم، ولی طبیعتاً هزینه تمام شده واحد مسکونی شامل همه اتفاقاتی است که در بازار می‌افته. علی‌رغم اینکه ما تلاش خواهیم کرد که خدای نکرده کمترین خدشه‌ای به هر حال تغییر قیمت‌ها به نوعی تحمیل بشه به مردم که حداقل هزینه ها رو بهشون تحمیل بکنه، ولی خب قاعدش اینه که ما منتظر تغییر قیمت ها باشیم. بله. ولی تلاش اینه که حداقل قیمت ها رو تجربه بکنیم
ان شاء الله. آقای چاغروندی، آیا به واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن بیمه کیفیت داده میشه؟
بیمه کیفیت جزء دستور کار ما، حتما بیمه کیفیت باید تمام واحدهای مسکونی نهضت ملی بیمه کیفیت داشته باشن. به هر حال بایستی مردم اطمینان حاصل بکنن از اینکه واحدی رو که علی‌رغم اینکه واحدها زیر نظر سازمان‌های نظام مهندسی هم طراحیش هم نظارتش انجام میشه با نظارت عالیه وزارت راه شهرسازی در راستای مواد 34 و 35 قانون نظام مهندسی به عنوان ناظر عالیه وزارت راه شهرسازی، از جمله شرکت عمران شهرهای جدید بر ساخت سازها نظارت عالیه خواهد کرد. ولی واقعیت مطلب اینه همه اینها در کنار همدیگه زنجیره جامع و کامل میشن با لحاظ بیمه کیفیتی که برای پروژه ها لحاظ خواهد شد و طبیعتاً بایستی مد نظر ما هم باشه
انشالله. یه نکته که شما در مورد پرداخت تحصیلات فرمودین و اینکه حالا خبر خوشی هم هست که انشالله این افزایش پیدا کنه، آیا این سود تحصیلات هم متناسب با این پایین میاد؟ یعنی به نسبت حالا دهک‌های مثلا اول تا سوم بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید علل حساب تحصیلات بانکی سودش 18%.
بله.
ولی در متن قانون خب یه صندوقی به اسم صندوق ملی بابت همین تامین مسکن ایجاد شده. در اون صندوق چارچوب‌های قانونی برای دادن سوبسیدهایی برای افراد خاص و درک‌های مشخص دیده شده که از محل اون صندوق بخشی از سود تسهیلات بانکی به درک‌های خاص جامعه داده بشه. البته هنوز سازوکار قانونیش و چارچوب‌هاش بسته نشده، طبیعتاً به بخشی از جامعه ما، جامعه هدف که صد درک اول باشن، احتمالاً افراد تحت پوشش نهادهای خدماتی مثل و حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی اونها ممکنه شامل حال اون مجموعه بشن که به تسهیلاتشون سوبسید تعلق بگیره و از محل اون صندوق به بانک عامل ما با تفاوت سود ناشی از تسهیلات رو پرداخت.
بسیار خوب. و این سوال که همیشه در مورد حالا هم مسکن مهر مطرح بود هم مسکن حالا نهضت ملی، که واقعا چقدر این واحدهایی که عرضه میشه با قیمت بازار متفاوتن؟ آیا قیمت تمام شده همون چیزی که ما در بازار میبینیم در بازار مسکن، یا نه پایین‌تره یا بیشتر تمام میشه؟
ببین چند تا حس توی تولید مسکن دولتی که یک مثلا مسکن مهر نهضت ملی و غیر و زالک وجود داره. خب طبیعتا شما اگه بخوای خونه بخرید، بازار باید پولتو داشته باشی تو جیبت بری بخرید.
بله.
در حالی که تامین مسکن از طریق دولتیش که از جمله نهضت ملی مسکن بخش عمده‌اش رو تسهیلات پرداخت میکنن، ما با تفاوت به روش مرحله‌ای پرداخت میشه، فشار چندانی به مردم وارد نمیشه. قیمت زمین 99 ساله از طرف دولت به عبارتی بابت اون هزینه پرداخت از طرف متقاضی نخواهد شد. سوبسیدهایی مثل در بخش عقد پروانه ساختمانی، موضوعات مربوط به نظام مهندسی و اینها از این قبیل اتفاقات در این مجموعه هم دیده شده. طبیعتاً هزینه تمام شده یه واحد مسکونی بایستی کمتر از خریدش در شهرهای مربوطه باشه. البته طبیعت مطلب اینه که شهرهای کوچیک ما قیمت واحد مسکونی فی نفس خودش کمه.
بله.
ممکنه هزینه تمام شده در بخشی از این شهرها غالب بشه به هزینه‌های بازاری. اونها رو بایستی موردی بررسی کرد و در موردشون بحث کرد. قاعدش اینه که روش تامین مسکن به روش نهضت ملی برای مردم تسهیلات لازم رو فراهم بکنه و نگرانیشون بابت تامین مسکن تا حدود زیادی مرتفع.
بله. جناب آقای چاغاربندی، آیا در مسکن ملی بنا به شرایط و زمان و جغرافیا بلند مرتبه سازی هم احتمال داره که اتفاق بیفته؟ الان که وعده داده شده که نهایتا تا 7 طبقه خواهد بود، اما آیا در شهرهای مختلف یا مثلا در شرایط مختلف ممکنه تغییر بکنه؟
طبیعتا اتفاقی بابت تولید مسکن در همه شهرها و پهنه کشور داره اتفاق میفته، متناسب با ظرفیت های طرح تفصیلی. هر زمین در هر جایی که طرح تفصیلی ما اگر تراکم کم باشه اونجا تراکم کم ایجاد میشه، اگه تراکم بالا باشه، تراکم چه نهضت ملی باشه چه به هر روش خصوصی دیگه باشه، در اون پهنه با همون کیفیت ساخته میشه.
بله.
اینها رو بایستی متناسب با شرایط خودش دید. طبیعتا انتظار اینی که در یک جایی تراکم بالا باید ساخته بشه، تراکم کم ساخته بشه یا برعکسش، یه مقداری خارج از چارچوب‌های فنی و شهرسازی کشور هست، این رو بایستی هر پروژه‌ای رو مشخصا با خودش مقایسه کنه. در سازوکار قانونی جنش تولید مسکن بخش عمده از اتفاقاتی که باید بیفته در مربوط به بافتای فرسوده است. تسهیلات بسیار خوبی به جهت احیاء بافتای فرسوده دیده شده. البته مجری این بخش از قانون شرکت بازآفرینی شهری زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی هست، همینطوری که ما به عنوان شرکت عمران شهرهای جدید زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی هستیم، شرکت بازآفرینی شهری هم زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی بابت احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده است. یکی از نقاط تمرکزی جهش تولید مسکن که همین نهضت ملی هست در خصوص احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده است. عزیزانی که در این حوزه دارای وادای مسکونی فرسوده هستن میتونن مراجعه بکنن به شرکت بازآفرینی شهرها که باز هم در بدنه اداره کل راه و شهرسازی استان هست، به اونجا مراجعه بکنن، پیگیر بشن و سازوکار اجراییش رو برای جهت دریافت تسهیلات و سوبسیدهایی که در این خصوص دولت دیده عقد بکنن و انشالله وادهای خودشون رو در بافت‌های فرسوده که به شدت نیازمند اون هستن در این راستا قدم‌های محکم و جدی برداریم، انشالله انجام بدن و مشکلشون انشالله حل بشه.
انشالله. جناب آقای چاغاربندی، آیا الان ثبت نام صورت میگیره؟ سایت باز هست یا خیر؟
علی حساب که خب در مقاطع مختلف تا پایان سال چندین مرحله انجام شد، اعلام شد، بسته شد سایت، دوباره اخیراً هم باز شد به دلیل اینکه جابجایی‌های صورت بگیره. این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی و حوزه معاونت مسکن وزارت خونه هستند. در این لحظه ای که من خدمت شما هستم ثبت نامی ظاهراً وجود نداره. شاید بعد از پالایش هایی که اتفاق می‌افته، هنوز پالایش باید اتفاق بیفته، واجدین شرایط نهایی استفاده بشن و اونهایی که خودشون در راستای انجام این موضوع مشارکت خواهند داشت و طبیعتاً آورده اولیه خودشون رو پرداخت کردن، اون موقع مشخص میشه که آیا امکان ظرفیت سازی جدیدی وجود دارد که سایت باز بشه یا نه. علل حساب بسته است، ولی من امیدوارم که با سازوکار قانونی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی و حوزه معاونت مسکن وزارت خونه هست، ان شاء الله این اتفاق خواهد افتاد.
انشالله. یه نکته ای هم خیلی ها سوال پرسیدن که کسانی که اصلا زمین دارند آیا میتونن از شرایط وام مسکن ملی استفاده بکنن؟
بله، یکی از راهکارهای دیگه که بابت تولید مسکن به روش جهش تولید مسکن و نهضت ملی مسکن بهش تمرکز شده، استفاده از ظرفیت‌های اراضی در اختیار مردم به عنوان خودمالک هست.
بله.
خودمالکین میتونن مراجعه بکنن، از تسهیلات مربوطه بهره بگیرن و طبیعتاً اون تسهیلات رو بایستی به تعداد واحدی که تولید میکنن به افرادی واگذار میکنن که دارای واجدین شرایط هستن، چون اقساط باید بشه، اقساط هم باید به نام کسایی باشن که واجد شرایط بشه.
ولی نیازی به اون که برنده حالا اون سبز بودن فرم جیمشون باشه و اینها ندارن دیگه.
بله، همه کسایی که میتونن از تعطیلات یارانه‌ای باید استفاده بکنن دارای چارچوب‌های قانونی ضوابط مربوطه باشن. البته موضوع قیمت تمام شده اونها در اختیار سازنده است که میتونه با هر شکل و با هر کیفیتی بسازه و واگذار بکنه، از تعطیلات هم استفاده بکنه. این حسنش این است که خانواده‌ها میتونن برای خودشون، برای بچه های خودشون که واجد شرایط هستن، بهره بگیرن و تولید مسکن بکنن و از ظرفیت موجود تسهیلات خوب بانکی که در آن در اختیار هست بهره بگیرن.
انشالله. اگه پروژه نیمه کار هم داشته باشن هم میتونن مشغول بشن.
همینطور، چون ساختمانشون در رهن بانک میشه، از قبل اون وام دریافت میکنن و به تعداد وامی که پرداخت خواهد شد متقاضی واجد شرایط به پروژه تخصیص پیدا میکنه، که ترجیحاً خانواده ها در ادوار گذشته این کار رو کردن، قطعا از این به بعد هم این کار خواهند کرد که از مجموع خانواده خودشون ممکنه افرادی باشن که فاقد مسکن باشن و واجد شرایط باشن بهره بگیرم از این پول رو باید بشن.
خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای چاغاربندی، معاون محترم فنی و اجرایی شرکت مادر تخصصی که عمران شهرک های جدید، که وقتتون رو به برنامه امروز پل مدیریت دادید.
من ممنون شما هستم. با شما خداحافظ
شما و سپاسگزار از شما شنوندگان و بینندگان محترم که همراه ما بودید. تا هفته آینده، بدرود.